أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث صحیح و اعم بود. گفتیم صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف قبل از این که بحث اصلی را مطرح بفرمایند، پنج مقدمه را قبل از اون بحث عنوان می فرماید. مقدمه اولا را جلسه گذشته بیان کردیم، و اما المقدمه الثانیه، بحث امروز ما این مقدمه دومه. مقدمه دوم درباره تعریف صحت است. صحت تعریفش چیست یا فساد تعریفش چیست؟ چون بحث ما راجع به صحیح و اعم است، وقتی که می‌خواهیم صحیح را بدانیم عبادت صحیح کدام عبادت است، باید معنای صحت را بدانیم. این صحت معنایش روشن بشود تا بعد ببینیم که وقتی میگوییم صحیح یا میگوییم اعم، منظور از صحیح چیست. صاحب الکفایه میفرماید صحت را سه جور تفسیر کرده اند. سه نوع تفسیر شده از صحت. تفسیر اول فرموده اند از صحت و هیت تمامیه. صحت به معنای تمامیت است. تمامیت چی؟ تمامیت الاجزاء و شرائط. هرگاه یک عملی تام الاجزاء و شرائط باشد، این عمل را بهش میگیم عملی که صحیح است. فساد در برابرش میشه چی؟ عدم التمامیت. وقتی که یک عملی تام الاجزاء و شرائط نباشد، این عمل عمل چی میشود؟ فاسد میشود. این تفسیر اول. و اما تفسیر دوم صحت، استناد به فقها داده شده است. گفتن فقها صحت را اینطور تفسیر کردن: از صحت و هی اسقاط القضاء. صحت یعنی عمل به گونه ای باشد که قضای اون عمل بر مکلف دیگه واجب نشود. عمل صحیح اون عملی است که وقتی مکلف او را انجام داد، دیگه قضای اون عمل بر عهده مکلف نخواهد بود. خب در برابرش فساد می شود چی؟ عدم و اسقاط القضا. عمل فاسد اون عملی است که قضا را از گردن مکلف ساقط نمی کند. نمازی که فاسد است ولو مکلف او را اتیان کرده است، اما قضایش بر عهده او هست. اینم تفسیر ثانی. و اما تفسیر سوم برای صحت، تفسیر متکلمین است. متکلمین صحت را اینطور تعریف و تفسیر کردن، گفتن از صحت و هی موافقت الشریعه. از صحت و هی موافقت الشریعه. صحت به معنای این است که عمل انسان مطابق با شریعت باشد، یعنی مطابق با اون امر الهی باشد. اگر عمل من مطابق با امر الهی بود، میگیم صحیح هست. خب فساد چی میشود؟ فساد میشود چی؟ عدم و موافقت شریعه. عمل فاسد اون عملی است که با شریعت موافق نباشه. حالا عزیزان یه دقتی بفرمایید در تعریف دوم و تعریف سوم. فقها صحت را بردن روی اسقاط القضا. متکلمین صحت را بردن روی چی؟ موافقت شریعه. موافقت با امر و موافقت با شریعت. توجه داشته باشید به این دو تا تعریف تا الان می‌خواهیم یه نتیجه گیری بکنیم. پس بنابراین حاصل بحث این شد که صحت سه جور تفسیر شده است، سه جور تعریف شده است. تعریف اول تمامیت الاجزاء و شرائط، تعریف دوم اسقاط القضا، و تعریف سوم موافقت و شریعت. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که این ستا را بیان می‌فرماید، یه نظری می‌دهد. می‌فرماید به نظر ما
تعریف صحت همون تعریف اولیست، یعنی تمامیت الاجزاء و الشرایع. تعریف دوم و سوم اثر صحت است، نه اینکه خود صحت این معنا باشد. اثر صحت اسقاط قضا است، نه اینکه اسقاط قضا خود صحت است. پس اون تفسیرها تفسیر به لازم معنا هست، نه تفسیر به خود معنا. خود معنای صحت همون تمامیت است، یعنی عملی که تام الاجزاء و الشرایط است. خب وقتی که عمل تام الاجزاء و شرایط بود، لازمه اش چی می شود؟ اسقاط القضا می شود. لازمه اش چی می شود؟ موافقت و شریعه می شود. پس بناءً علی هذا صحت یه معنا بیشتر ندارد، همون تمامیت الاجزاء و شرایط. این تعریفی که فقها کردن اثر لصحه لا نفس صحه، این اثر اوس، لازمه اوس. و ها کذا تعریفی که متکلمین بیان فرموده ان اثر برای صحت است، نه اینکه خود معنای چی باشد، خود معنای. لذا صحت سه تا تفسیر نداره، صحت یک تفسیر داره، یک تعریف داره. این دوتایی که بزرگان بیان فرموده ان الفقها و المتکلمون، اینها از لوازم صحت است. اون وقت چون فقها معمولا در فقه بحث چیه؟ قضا و اعاده مطرح میشه، فقها اون اثر را بیان کردن. در علم کلام چون بحث ثواب و عقاب مطرح میشود، متکلمین آمدن بحث موافقت شریعت و عدم موافقت را بیان فرموده اند. خب در هر علمی اون چیزی که مد نظر اون علما اون علم هست، همون اثر را بیان کرده اند. و الا اون دوتا تعریفی که بیان شده معنای خود صحت نیست، بلکه این دوتا چیه؟ لازمه صحت است که هر عالم و دانشمندی به مناسبت علم خودش همون اثری که در علم او بر صحت مترتب می شود، همون اثر را مطرح کرده است. و الا صحت یه معنا دارد، همون به معنای تمامیت الاجزاء و شرایط. پس صحت سه تا تفسیر ندارد، سه تا معنا ندارد. کما این که اینو دقت بفرمایید، می فرماید صاحب کفایه، کما این که مصادیق صحت که متعدد هستند، خوب دقت کنید، تعدد در مصادیق صحت موجب تعدد در مفهوم صحت نمی شود. اینو دقت کنید تا براتون توضیح بدهم. تعدد در مصادیق صحت موجب تعدد در مفهوم صحت نمی شود. مثلا توضیح و ظالم، فرض بفرمایید مثلا نماز مسافر صحتش به این است که شکسته باشد، یعنی دو رکعتی باید باشد. نماز شخص حاضر صحتش به این است که چهار رکعتی باید باشد. نماز شخص مریض مثلا جلوسی، نماز شخصی که سالم است به نحو قیام است. الان همه اینها مصادیق صحت هست. ما میبینیم که صحت دارای مصادیق متعدد است به اعتبار حالات مکلف. خب میفرماید این تعدد در مصادیق موجب تعدد در معنای صحت نه، صحت بازم همون تمامیت الاجزاء و شرایط است. حالا این تمامیت الاجزاء و شرایط به لحاظ حالات مکلف مختلف می شود. اگر مسافر باشد تمامیت الاجزاء یه جور است، اگر حاضر باشد تمامیت الاجزاء یه جور است، اگر مریض باشد تمامیت الاجزاء یه جور است. پس معنای صحت همون تمامیت الاجزاء است و ممکن است این مفهوم مصادیقش متعدد بشود. تعدد مصداقی سبب تعدد در مفهوم و معنای صحت نمی شود. صحت را همیشه به همین معنا می کنیم، تمامیت الاجزاء و الشرایط. پس تعدد لوازم صحت موجب تعدد مفهوم صحت نمی شود. تعدد مصادیق صحت هم موجب تعدد معنای صحت نمی شود. فلصحت معنا واحد، در برابرش هم فساد همینطوره. للفساد هم معنا واحد، فساد هم یک معنا دارد، عدم و تمامیت الاجزاء و شرایط. صاحب الکفایه در پایان این مقدمه ثانیه فقط یه نکته ای را بیان می فرماید و آن نکته این است، می فرماید از ما ذکرنا روشن شد که صحت و فساد دو وصف اضافی و نسبی هستند. صحت و فساد دو تا وصفی هستند که نسبی هستند. نسبی اصلا یعنی چه؟ یعنی به اعتبار حالات مختلف می شود. ممکن است یک چیزی به یک لحاظی صحیح باشد همان عمل به یک لحاظ دیگر چی میشود؟ فاسد میشود. مثلا صلات قصر نماز شکسته به اعتبار مسافر صحیح است، ولیکن همین نماز شکسته به اعتبار شخصی که در وطن خودش هست چی میشود؟ باطل میشود. صلات جلوسی برای شخص مریض صحیح است، ولیکن برای شخص سالم چیه؟ باطل است. پس معلوم میشود صحت و فساد وصفان اضافی ها. یعنی نسبی هستند. نمیتونیم مطلق اینها را فرض کنیم، بگیم یک نمازی همیشه و الالعبد همین صحیح است. نه، این نمیتوانیم صحت را یه وصف مطلق و دائمی بدانیم. صحت و فساد دو تا وصفی هستند که حالت دوام و اطلاق ندارند، بلکه حالت چی را دارند؟ نسبیت را دارند، اضافی هستند. یعنی بالاضافت الى حالت صحیح است، همان نماز بالاضافت الى حالت اخرى چی میشود؟ باطل میشود. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که اولا صحت یک معنا بیشتر ندارد، این یه مطلب. ثانیا صحت و فساد وصفان اضافیان. این جنبندیه، این مقدمه ثانی است. این را تطبیق کنیم آماده میشویم برای مقدمه ثالثه، که مهمترین مقدمه از مقدمات پنجگانه همین مقدمه ثالثه است. هم دقیق است و هم طویل است، طولانی است، ان شاء الله باید آماده بشن دوستان برای او. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها، از جمله اون امور این است که ان الظاهر ان صحت عند الکل، صحت عند الکل یعنی کل علما، چه فقها چه متکلمین چه اصولیین، فرق نمی کنه. از صحت عند الکل یعنی چه اصولیین چه فقها و چه متکلمین، به معنا واحد، یک تعریف بیشتر ندارد. و هو تمامیه، تمامیت یعنی تمامیت چی؟ اجزاء و شرائط، تمامیت الاجزاء و شرائط. و تفسیرها یعنی تفسیر صحت به اسقاط القضا، بعضیا تعریف کردن صحت را به اسقاط القضا، کما ان الفقها، اونطوری که حکایت شده است از فقها رضوان الله علیهم، او به موافقت شریعت، یعنی تفسیر صحت به موافقت شریعت، کما ان المتکلمین، او غیر ذلک، یا غیر از این تعریف. مثلا بعضی ها صحت را تعریف کردن به معنای ترتب الاثر، عملی صحیح است که اثر بر او مترتب بشود. فساد هم به معنای چیه؟ عدم و ترتب الاثر. بعضی ها اینطور تعریف کردن. صاحب کفایه می فرماید این تفاسیر انما هو، یعنی این تفسیر، بالمهم من لوازمها، به اون چیزی است که مهم است، من لوازمها یعنی از آثار صحت. اسقاط قضا معنای صحت نیست، اثر صحت است. لازمه صحت اسقاط القضا می شود، و الا معنای مطابقی صحت همون چی می شود؟ تمامیت الاجزاء و شرائط. بفرمایید. نه نه، موافقت و شریعه به معنای تطبیق عمل است بر اون چرا که شارع مقدس بیان فرموده، اما تمامیت الاجزاء و شرائط به خود مکلف برمی گردد که تمام این اجزا و شرائط را توجه فرمودید اتیان کردن. بلکه موافقت شریعت برمی گردد این که من وقتی این عمل را تمام کردم، این عمل من آیا مطابق با اون چیزی که شارع فرموده هست یا مطابق با اونی. یعنی در واقع موافقت شریعت بعد العمل است، تمامیت الاجزاء و شرائط همون حین عمل را هم شامل میشه. لذا اون چیزی را که اونجا فرمودن اثر برای صحت میشود. انما هو بالمهم من لوازمها لوضوحه، چون واضح است اختلافهی، یعنی اختلاف اون مهم من لوازم، این ضمیر اختلافهی میخوره به اون مهم من لوازم، اون مهم من لوازم مختلف میشود به حسب اختلاف الانظار، به حسب اختلاف نظر دانشمندان. چون فقها معمولا در علم فقه بیشتر توجهشون به چیه؟ قضا و اعاده است دیگه، لذا صحت آوردن روی اون چیزی که مقصود اونها هست. متکلمین چون راجع به ثواب و عقاب بحث میکنن، اثر را بردن روی چی؟ موافقت شریعت. این اختلاف پیدا میکند، این مهم از لوازم صحت، به حسب اختلاف انظار. و هازا یعنی اختلاف لوازم، هازا یعنی این اختلاف لوازم، لا یوجب و تعدد المعنا، موجب نمیشود که معنای صحت چی بشود؟ متعدد. این صحت سه تا معنا دارد: تمامیت الاجزا، اسقاط القضا، موافقت شریعه. نه، اون دوتا از لوازم هستن و معنا امر واحدی است. کما لا یوجبه، ضمیر را دقت کنید، کما لا یوجبه یعنی لا یوجب، و تعدد معنا را اختلافها یعنی اختلاف صحت به حسب الحالات، حالات یعنی مصادیق، مصادیق صحت اگر متعدد شد معنای صحت متعدد نمی شود. همونطوری که اگر لوازم صحت متعدد بشود معنای صحت متعدد نمیشه، مصادیقش هم که متعدد بشه معنای صحت متعدد نمیشود. به حسب الحالات، حالات چیه؟ من از سفر والحذر، نماز مسافر شکسته است، حاضر تمام است، ولی اختیار باید وضو بگیرد، ولی اضطرار تیمم میکند، الی غیر ذالک کما لا یخفا. و منه یعنی از این ما ذکرنا، ما ذکرنا چی؟ حالات صحت متعدد است، مصادیق صحت متعدده، ینقده یعنی ظاهر می شود که ان صحت و الفساد امران اضافیان، اضافی هستن یعنی چه؟ یعنی یختلف و شیء واحد صحتن و فسادن به حسب الحالات. یک شیء واحد ممکن است به یه لحاظی صحیح باشد، همون به یک لحاظ دیگر چی می شود؟ فاسد می شود. فیکون و تام من به حسب حالته، مثل نماز شکسته که تام الاجزاء و شرایط است به حسب حالت سفر، و فاسدن به حسب اخرى یعنی حالت اخرى، فاسد می شود به حسب حالت دیگر که چی باشد؟ حاضر باشد. در حال حضر نماز شکسته چیه؟ باطل است دیگه. همین نماز در حال سفر صحیح است. پس معلوم می شود صحت و فساد دو امر چی هستن؟ اضافی و نسبی هستن. انتهى الكلام في المقدمه الثانيه و يقع الكلام في المقدمه الثالثه. بریم وارد در مقدمه سوم بشویم. عنوانش را میگویم تا برای عزیزان توضیح بدهیم. عنوان مقدمه ثالثه تصویر الجامع، تصویر الجامع على القول بالصحيح على القول بالاعم، تصویر الجامع على القول بالصحيح او القول بل هم. حالا این عنوان را اولا برای عزیزان توضیح بدیم که چی میخواییم بگیم در این مقدمه ثالثه، صورت مسئله برای ما روشن بشود. در اینجا بزرگان اصولیین اینطور فرمودن چه ما صحیحی بشویم چه ما اعمی بشویم، برای الفاظ عبادات باید یک جامعی تصویر کنیم. چه صحیحی بشویم چه اعمی بشویم، باید برای الفاظ عبادات یک جامعی ما تصویر کنیم. توضیح و ذالک، توضیح این مطلب این است که این لفظ صلات را که شارع برای یک معنایی وضع کرده که حالا اختلاف است که اون معنا صحیح است یا اعم است، این لفظ صلات برای یک معنایی وضع شده. چون این معنایی که لفظ صلات برای او وضع شده معنای کلیه دارای افراد زیادی است، پس موضوع اون له ما باید یه جامعی داشته باشد که همه افراد را چی بشود؟ شامل بشود. این نکته را دقت بفرمایید. و اون نکته این است که هرگاه لفظ ما به صورت اسم جنس باشد، یعنی لفظ دلالت بر یک کلی می کند، حتما معنای او باید به صورت یک جامع باشد، یعنی جامعی که تمام افراد را چیکار کند؟ دربر بگیرد. هرگاه لفظ ما به صورت اسم جنس باشد، چون الفاظ ما یه وقت به صورت علم شخصه، یعنی به صورت یک فرد خارجیه، مثل که میگیم اسم این آقا حسن است، اینجا دیگه جامع نمیخواد چون یه فرد بیشتر نداره. اما اگر موضوع اون له ما کلی باشه، یعنی افراد متعددی داشته باشد، این لفظ که برای معنا میخواد وضع بشود، اون معنا حتما باید چی داشته باشد؟ بگید چی داشت؟ قدر جامع داشته باشد دیگه، چون برای تک تک افراد که وضع نمیکنه، باید یه معنای جامعی را در نظر بگیرد. این معنای جامع تمام اون افراد را در بر میگیرد، این لفظ صلات را وضع میکند به ازای چی؟ بگید وضع میکند به ازای اون قدر مشترک، اون جامع. دقت بفرمایید، یه بار دیگه براتون عرض میکنم، موضوع اون له ما دو جور میشود، یه وقت موضوع اون له ما شخصیه، یه وقت موضوع اون له ما چیه؟ کلیه. اگر موضوع اون له ما شخصی باشه، ما دیگه قدر جامع نمیخواهیم، چون یک فرد موضوع اون له بیشتر نیست، مثل اعلام شخصیه. در اعلام شخصیه دیگه اینجا قدر جامع معنا نداره، چون یه فرد بیشتر. اما اگر موضوع اون له ما یک معنای دارای افراد متعدد باشه، مثلا صلات مسافر داریم، صلات حاضر داریم، صلات با تیمم داریم، صلات با وضو داریم. خب همه اینا افراد صلات است. این لفظ صلات را که تک تک برای اینها وضع نمی کند که واضح، بلکه این لفظ صلات وضع می شود به ازائه، بگید وضع می شود به ازائه قدر جامع بین هذه المصادیق. از همه این مصادیق یه قدر جامعی باید بگیریم، میگیم آقا این لفظ صلات وضع شده است به ازائه این قدر جامع. و الا اگر ما قدر جامع نداشته باشیم، لازمش این است که صلات را یه بار برای حاضر وضع کنیم، یه بار دوباره برای مسافر، یه بار برای تیمم، یه بار برای وضوء. قطعا این طور که نیست. لفظ صلات 10 بار یا 100 بار که وضع نشده، لفظ صلات 1 بار وضع میشود. پس بنابراین این قاعده ای که عرض میکنیم مربوط به این بحث ما نیست ها. هر کجا که موضوع له ما به صورت کلی و اسم جنس باشد، حتما ما باید در اونجا چی داشته باشیم؟ قدر جامع داشته باشیم، که تمام این افراد به لحاظ اون قدر جامع موضوع له قرار میگیرد. پس لفظ صلات برای تک تک صلات ها وضع نشده، برای مصادیق صلات وضع نشده، بلکه لفظ صلات وضع شده است برای مجموعه افراد صلات. به چه نحوی؟ به نحوی که یه قدر جامع در اینجا فرض کردیم، این قدر جامع همه افراد را در بر میگیرد، بعد این لفظ صلات وضع می شود برای اون قدر جامع. پس این جمله اول صاحب کفایه معلوم بشه در اینجا. میفرماید لابد من قدر جامع، توجه فرمودی، من قدر جامع علل قول به صحیح یا علل قول به الاعم. چه ما قائل به صحیح بشویم، چه قائل به اعم بشویم، حتما باید چیکار کنیم؟ یه جامعی را در اینجا تصویر کنیم. موضوع اون له ما در واقع همون جامع است، یعنی لفظ صلات وضع می شود برای اون قدر جامع. پس علت این روشن شد انشاءالله، این جمله‌ای که صاحب کفایه می فرماید چرا ما حتما باید قدر جامع داشته باشیم، چون موضوع له کلیه. هر کجا که موضوع له کلی بود، ما نیازمنده به، بگید نیازمنده به، قدر جامع خواهیم بود. خب حالا که این روشن شد، میریم سراغ بحث بعدی. صاحب الکفایه می فرماید به نظر ما قائلین به صحیح می توانند قدر جامع را تصویر کنند، اما قائلان به اعم ناتوان از قدر جامع هستند. از همینجا صاحب کفایه داره خط فکری خودش رو به ما میدهد که خودش صحیحیه یا اعمیه صحیحیه. میفرماید قائلین به صحیح میتوانند قدر جامع تصویر کنند، علل قول به صحیح قدر جامع قابل تصویر هست، اما اگر ما قائل به اعم بشویم تصویر قدر جامع فی غایت الاشکاله. خب اگر قدر جامع هم نداشته باشیم، پس قطعا اون قول چی میشود؟ باطل میشه دیگه، چون گفتیم حتما باید در اینجا چی داشته باشیم؟ قدر جامع داشته باشیم. پس بنابراین این مدعای صاحب کفایه که قائلین به صحیح میتوانند قدر جامع داشته باشند، اما قائلان به اعم نمیتوانند قدر جامع داشته باشند. خب حالا که این مدعا، بریم سراغ دلیلش. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید قائلان به صحیح با توجه به 2 مقدمه می توانند قدر جامع را تصویر کنند. 2 مقدمه را که بذاریم کنار هم، قدر جامع بنابر قول به صحیح تصویر می شود. و اون 2 مقدمه این است: 1. اولین مقدمه این است که تمام نمازهای صحیح در اثر صلات با هم دیگر مشترک هستند. تمام نمازهایی که صحیح هستند در اثری که مترتب بر صلات می شود با هم مشترک هستند. چون شکی نیست که این صلات یک عبادت است و هر عبادتی یه اثری دارد. نمازهایی که صحیح هستند همه مشترک در اون اثر هستند. خب مثلا اثر نماز صحیح چیه؟ میفرماید از آیات و روایات استفاده می شود. مثلا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نهی از فحشاء و منکر این اثر صلات صحیح است. نمازی که صحیح باشد تنها عن الفحشاء والمنکر. یا مثلا در روایات داریم از صلاتو قربان و کل تقیه، نماز موجب تقرب هر انسان متقی و پرهیزکار به خداوند متعال. خب این قربان و کل تقی این اثر صلات است. اثر کدام صلات؟ صلات صحیح یا صلات فاسد؟ صلات صحیح. پس این مقدمه اولا، تمام نمازهای صحیح مشترک هستند در اون اثر واحد، یعنی همه نمازهای صحیح یک اثر دارند. تمام نمازهای صحیح ولو مصادیقش مختلفه، مثلا یکی شکسته است، یکی چهار رکعتیه، یکی با تیمم است، یکی با وضو است، گرچه اینها اختلاف دارن از جهت ظاهر، اما اثر اینها اثران واحدون، یک اثر واحد است. خب اینا بزنین چرا این مقدمه، مقدمه ثانیه. صاحب کفایه میفرماید اثر واحد صادر نمی شود مگر از اون اشیایی که جامع واحد داشته باشد. اگر جامع واحدی وجود نداشته باشد، اثر واحد از اشیاء مختلف به ماهی مختلف صادر نمی شود. چرا؟ تمسک می فرماید به یک قاعده فلسفی. در فلسفه یک قاعده داریم که الواحدو لا یستر الا عن الواحد، واحد صادر نمی شود مگر از واحد. خب در اینجا گفتیم طبق مقدمه اولا تمام نمازهای صحیح یک اثر واحد دارد، همه نمازهایی که صحیحن با این که ظاهرشون با هم مختلف هستن، یکی نشسته، یکی ایستاده، یکی دو رکعتی، یکی چهار رکعتی، اما همه اینها اثر واحد دارن. اثر واحدش چیه؟ النهی عن الفحشاء والمنکر. خب این اثر واحد اگر بین این نمازهای مختلف و گوناگون جامعی وجود نداشته باشد، لازمش این میشود که واحد صادر بشود از کثیر، در صورتی که این قطعا باطل است. الواحد لا یستر الا من الواحد. پس وقتی که اثر واحده، نتیجه میگیریم این نمازهای صحیح که از جهت مصداقی با هم خیلی هم تفاوت دارن، اما یه قدر جامعی بین اونها وجود دارد که این قدر جامع سبب حصول اون اثر واحد میشود. چون که بگویید الواحد لا یستر الا من الواحد، الواحد لا یستر الا من الواحد، اثر واحده، مؤثرش هم باید واحد باشه، و الا اگر اینجا قدر جامعی ما نداشته باشیم، یعنی نماز مسافر با نماز حاضر با نماز تیمم، همه اینها صحیح هن، اگر اینها بینشون قدر جامع نباشد، خب این اثر واحد باید از چی صادر شده باشد؟ از کثیر. در حالتی که قاعده الواحد میگوید نه، الواحد لا یستر الا منال، پس نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که تمام نمازهایی که صحیحند همه اینها چی دارد؟ بفرمایید یه قدر جامع دارد. این قدر، خوب دقت کنید، میفرماید این قدر جامع را عنوانی براش درست میکنید، چون قدر جامع باید عنوان داشته باشه. قدر جامع را قدر جامع نمازهای صحیح چیه؟ الناهیت و عن الفحشاء والمنکر. این عنوان الناهیت و عن الفحشاء والمنکر، عنوان از کجا گرفتیم؟ از اون اثر گرفتیم ها. اثر صلات های صحیح چی بود؟ نهی از فحشاء و منکر. این عنوان الناهیت و عن الفحشاء، این میشه قدر جامع بین تمام نمازهای صحیح. همه نمازهای صحیح ولو با هم اختلاف مصداقی داشته باشن، اما همه در این عنوان با هم مشترک هستن که چی هستن؟ الناهیت و عن الفحشاء، الناهیت و عن الفحشاء ول. پس این میشه قدر جامع ما. میگیم آقا لفظ صلات وضع شده است به ازای چی؟ این عنوان. عنوان چی؟ الناهیت و عن الفحشاء ول. این تمام صلات های صحیح را در بر گرفته. هیچ صلات صحیحی نیست که از این عنوان بیرون باشه. پس بنا ان علی هذا، این می شود قدر جامع ما. علی القول بالصحیح، ما هیچ مشکلی نداریم در اینجا قدر جامع را تصویر می کنیم. اون دو تا مقدمه را توجه داشته باشه، اون از دست ندید. مقدمه اولا اینکه تمام نمازهای صحیح در اثر با هم شریکن، اثر واحد دارن. مقدمه ثانیه، اثر واحد صادر نمی شود مگر از مؤثر واحد. پس باید می فهمیم که تمام این نمازهای صحیح بینشون یه قدر جامع است. اون قدر جامع است که این اثر واحد را تولید میکنه. اما اون قدر جامع را، عنوانش را چجوری درست میکنیم؟ الناهیت و عن الفحشاء ول، یعنی از همون اثر یه عنوان قدر جامع درست میکنیم. این عنوان تمام صلات های صحیح را از اول شریعت الی یوم القیامه شامل میشود. هر صلاتی که صحیح باشد، الناهیت و عن الفحشاء ول منکر خواهد بود. بنا ان علی هذا، علی القول بالصحیح، تصویر قدر جامع اشکالی، این فرمایش صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف است. ولیکن شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده است قدر جامع بنابر قول به صحیح اشکال دارد، نمی شود. این نظر صاحب کفایه بود که در اینجا بیان کردیم. صاحب کفایه میفرماید قدر جامع داریم علی القول بالصحیح، ولکن استاد صاحب کفایه شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف فرموده است نه، قدر جامع علی القول بالصحیح اصلا اشکال عقلی داره، عقلا نمیتوانیم اگر صحیحی شدیم قدر جامعی بین افراد صلات داشته باشیم. حالا بذارید این مقدار را تطبیق کنیم فرمایش صاحب کفایه را، فکر نمی کنم فرصت برسه به فرمایش مرحوم شیخ. حالا این را تطبیقش کنیم، اگر فرصت نیست اون اولش را انشاءالله از بفهمید.
قدر جامع خب
در دنیای
مسئولین
چرا؟
معصوم
که دیگه باید دیگه چرا؟ چه فرقی نخه هیچ فرقی نمی کنه. امام هم همین طور است. امام اگر چه معصوم است ولیکن می دانید اسمت یه امر اضطراری نیست. اگر تو ذهنتون اینطور تصویر می کنید که امام یه آدمی است که دست بسته امام هم با همین اعمالش نهی از فحشا و منکر می شود دیگه. امام هم مثل ماست، امام از این جهتی که اختیار دارد عین ماست، یعنی می توان نعوذ بالله نستجیر بالله گناه نمی کنه ولی می تواند گناه بکنه. همین اعمال عبودی و همین معرفت الهی است که سبب عصمت است، هم عصمت حدوثی هم عصمت بقایی. چون امام یه عصمت حدوثی داره، در بدو خلقت خدا این نیرو را در وجود اونها گذاشته است، اما یه عصمت بقایی هم داره، یعنی در بقا با همین اعمال عبودی عصمت خود را امام حفظ میکنه. اگر یک لحظه امام یه عملی را انجام ندهد مثل بقیه افراد سقوط خواهد کرد. خود پیغمبر فرمود لا اسیتو لهویتو، اگر من معصیت خدا کنم سقوط میکنم از مقام نبوت. توجه به حتی اینا ترک اولا هم اگر بکنم مشکل پیدا میکنن، مگر حضرت یونس نبود؟ حضرت یونس یه ترک اولا فرمود دیگه، چه گرفتاری هایی برای اون بزرگوار به وجود آمد. فکر نکنیم اسمت یعنی امام کت بسته است هیچ کاری نمیتواند، ارزش ندارد اصلا اسمت اینطوری. اسمتی ارزش دارد که اختیاری باشد، اسمتی ارزش دارد که امام با اختیار خودش مثل ما نیروی مخالف دارد. به رسول خدا گفتن شما هم شیطان داری؟ فرمود بله من هم شیطان دارم، ولکن شیطانی اسلم به یدی، ولی من شیطانم را خودم گرفتم، یعنی با همین اعمالی که انجام میدهم. شما فکر میکنید رسول خدا نماز نخواند باز هم معصوم است؟ هرگز اینطور نیست. بناءً علی هذا اسمت را یه امر جبری فرض نکنیم که امام مجبور است کت بسته است استجیر بالله مثل یه ماشین کوکی میماند که او را کوک کردن هم
میتونه.
خب کدوم میگید شما؟ خب النهی عن الفحشاء و المنکر، خب این که در قرآن آمده دیگه، یعنی ما به قرآن اشکال بکنیم؟ چرا خدایا گفتی؟ خب این از کجا گرفته صاحبی که؟ از قرآن گرفته دیگه. خود خدا در معرفی صلات میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. توجه فرمودی ان الصلاه تنها عن الفحشاء و خدا خودش نماز را اینطور معرفی کرده دیگه. صاحب کفایت کلام خدا اینقدر جامع را در آورده، از جیب خودش که در نیاورده. حالا شما بفرمایید قربان کل تقیم هست، معراج المؤمنم، البته این توی احادیث ظاهرا نیست از صلات و معراج المؤمن، گرچه به حدیث نسبت میدن ولی در احادیث این را نداریم. این البته محتوای صحیح ها، نماز حقیقتا معراج مؤمن است، عروج و ارتقاء مؤمن است در ساحت قرب پروردگار، ولی به عنوان حدیثی که از معصوم رسیده باشه نداریم همچین حدیثی. اینو دقت بفرمایید، از صلات و معراج المؤمن نداریم جزء کلمات معثوره و منقوله از معصومی. از صلات و قربان و کل تقی هست توی روایات. این از صلات و معراج المؤمن محتوای نماز است که حالا از حکما بوده، از عرفا بوده، از کی بوده که این جمله نقل شده و چون جمله خوب و پرمحتوایی بوده دیگه این در اذهان جا افتاده، ولی این به عنوان ارزم به حضور شما که حدیث نیست. در هر حال میشه شما اون عنوان را بگیرید، دوست دارید این عنوان را بگیرید، چه اشکالی داره؟ بالاخره نمازهای صحیح همه در اثر با هم مشترک هستند و اشتراک در اثر دلیل بر اشتراک در مؤثر هست و این قدر جامع با توجه به این عنوان. حالا صاحب کفایه فرمود عنوان قدر جامع الناهیت عن الفحشاء والمنکر است، شما دوست دارید عنوان دیگری را بذارید، اشکالی نداره، بزنید چی؟ بله قربان و کل تقی المقرب الی الله تبارک و تعالی، اینم اشکالی نداره، اینم میشه یه قدر جامع. می توانیم با عناوین مختلفی این قدر جامع را برسانیم. بفرمایید. خب نماز صحیح فقط به ارکان نیست که، نماز صحیح باید تام الاجزاء و شرایط باشه، غیر ارکان هم باید باشه. این ارکان برای تصویر اعمی خوب است، طبق تصویر اعمی حالا میرسیم بعدن. اعمی ها گفتن قدر جامع عبارت است از همین ارکان نماز. این ارکان نماز که باشد دیگه این نماز بهش گفته می شود چه صحیح، ولی بنابر قول به صحیح وجود ارکان به تنهایی کفایت نمی کنه. چرا مگه میشه همچین چیزی؟ خب دیگه خداوند به همیشه این اثر را میدانم، عیبی نداره. ما قدر جامع لازم نیست من دست ما باشه، ما گفتیم قدر جامع باید دست ما باشه، باید بین نمازهای صحیح قدر جامعی باشه. حالا این قدر جامع به اختیار ما باشه یا به لطف خدا باشه چه فرقی میکنه؟ قدر جامعی باید در اینجا باشه. نگفتیم که این قدر جامع اختیاری مکلف باید باشه، باید برای این لفظ صلات اون موضوع لاش قدر جامعی ما داشته باشیم. حالا این قدر جامع رو از فعل خدا انتظار کنیم یا از فعل مکلف انتظار کنیم، در هر حال نمازهای صحیح این قدر جامع را دارد. لازم نیست که قدر جامع حتما اختیاری من باشه، ممکن است قدر جامع به فرمان شما افاضه الهی باشه، خب عیبی نداره افاضه خدا باشه. ولی ما میدانیم که نمازهای صحیح خداوند خودش وعده داده که این افاضه را خواهد کرد. خب این همین قدر جامع تمام نمازهای صحیح همین عنوان الناهیت عن الفحشاء. اجازه بدید اینو تطبیقش کنیم، تصمیم نرسیم ها، تطبیق کنیم بعداً بقیه‌اش ان شاء الله بعد از کلام. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها از جمله اون، این شو مقدمه ثالثه که از کلام، این مقدمه خیلی مقدمه مهمه ای هست در ما نهنفی. انه لابد انا کل القولین، یعنی چه قول صحیح چه قول لابد من قدر جامع فی البین، قدر جامعی باید وجود داشته باشد. قدر جامع بین چی؟ بین اون افراد عبادت، یعنی این افراد مختلف عبادت باید یه قدر جامعی داشته باشند که کان هوه، هوه میخوره به اون قدر جامع، کان این قدر جامع المسمى، مسمى یعنی موضوع له، موضوع له لفظ کذا مثلا صلا، موضوع له لفظ صلات اون قدر جامع میشه. دقت کنید لفظ صلات برای اون افراد خارجی وضع نشده، چون افراد خارجی مختلف هستند. لفظ صلات وضع شده برای چی؟ بگید قدر مشترک بین این افراد. مثل اینکه لفظ انسان برای زید و برای عم که وضع نشده، لفظ انسان وضع شده از برای قدر مشترک بین تمام افراد انسان. موضوع له لفظ انسان زید و عمرو بکر نیستن، موضوع له لفظ انسان همون چیه؟ کلی حیوان و ناطق است که همه این افراد را شامل میشه، اون قدر جامع میشه. ولا اشکال، این نظر صاحب کفایه، ولا اشکال فی وجودهی، یعنی وجود اون قدر جامع بین الافراد صحیحه، و امکان الاشاره الیه، یعنی به اون قدر جامع به خواصهی و آثاره، با خواص و آثار اون قدر جامع می توانیم به اینجا چکار کنیم؟ اشاره کنیم. چرا؟ فان الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد، اشتراک در اثر، چون همه نمازهای صحیح اثر واحد دارن، این اشتراک در اثر کشف می کند عن الاشتراک فی جامع واحد، که یؤثر الکل، تأثیر می گذارد کل، یعنی کل افراد، فیه یعنی در اون اثر، به ذات الجامع، به وسیله اون جامع، چون وقتی که اثر واحد شد بفرمایید مؤثرم باید واحد باشه. چرا؟ چون که الواحدو لا یستر الا من الواحد، یؤثر الکل، تأثیر می گذارد تمام افراد، فیه یعنی در اون اثر واحد، به ذات الجامع، فیصح و تصویر المسمى بلفظ صلات، مسمى یعنی همون قدر جامع، صحیح است تصویر اون قدر جامعی که مسمى بلفظ صلات است مثلا با این عنوان، به کدام عنوان؟ الناهیت عن الفحشاء. میگه آقا لفظ صلات وضع شده برای چی؟ برای این نماز؟ نه. برای اون نماز؟ نه. لفظ صلات وضع شده برای عنوان الناهیت عن الفحشاء، اول این عنوان یه قدر جامع از تمام نمازها را میگیرد، از اون نماز مریض و حتی برید اون نماز شخصی که در حال غرق شدن هست، میدانید که شخصی که در حال غرق شدن اونم نماز داره، چون از صلات لا تسقط به حاله، نماز جزء تکالیفی است که در هیچ شرایطی از انسان ساقط نمیشود. شخصی که داره غرق میشه، یعنی میره زیر آب، آب میخوره و دوباره میاد بالا، همینطور در این حال است، اگر یادش بیفته که عجب من نمازم را نخوندم، فرمودن اونم نماز داره، تحت عنوان صلات الغرقا در روایات ما هست. نمازش چیه؟ اگر میتواند یه الله اکبر میگه، اگر نمیتواند نیت قلبی میکنه. به نیت نماز، همین نیت نماز را که میکند، در اون حالت صلات او محسوب میشود. اینم صلات صحیح هست. این صلات را بگیرید که صلات غرقا از اف افراد صلات است، تا اون صلاتی که شخص در حالت عادی میخواند، توجه فرمودید، همه اینها افراد صلاتن و همه اینها در تحت این عنوان جمع میشوند که الناهیت عن الفحشاء والمنکر. به ناهیت عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن، مثلا این عنوان را بگیم معراج المؤمن و نحوه ما از عناوین دیگری که در روایات مبارکات وارد شده، مثلا قربان کل تقی، از صلات و عمود و دین، این آثاری که برای صلات ذکر شده، تمام اینها مال نماز صحیح است. با این آثار می توانیم قدر جامع را چکار کنیم؟ پهیا کنیم. این تمام کلام صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف. بعدش بحث شیخ هست که خیلی بحث دقیقی است. انشاءالله سروران عزیز حتما یه پیش مطالعه برای جلسه آینده داشته باشید و آماده بشین انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.
بله دیگه،
اگر خدا این چیز رو بله
دیگه، این الان خدمت راست کنم، الناهیت و عن الفحشاء این اثر هستش. خدای صاحب کفایه در عبارت فرمودن هر جایی که اثر مشترک هستش، باید یه قدر جامعی ما انتظار کنیم که اون قدر جامعه مؤثر در این هستش. لذا ایشون دارد بیا میفرماید که الناهیت و ناهیه مؤثر هستش در الناهیت و ناهیه. بازا به هم عبارت همینه. چرا؟
ببینید ما این عنوان الناهیت حاکی از اون جامعه هست، نه اینکه خودش جامعه، حاکی مشیره. ببینید عنوان مشیره،
قدر جامعه چی شد؟
قدر جامعه اون امر مشترکی است که ما از او تعبیر میکنیم به این تعبیر.
حالا خب دیگه پس خودش الناهیت آن
نه دیگه.
ببینید ما چرا اینجوری داریم بیان میکنیم؟
ببینید گاهی از اوقات خود قدر جامعه ذاتاً مبهمه، عنوان مشیری ما برای او انتخاب می‌کنیم.
خب این عنوان مشیری که هیچ ربطی به اون نداره،
چرا
ربطی
میشه؟ مگه نمازهای
قدر جامعه نمیشه اونجا؟
مگه نمازهای صحیح واقعاً این اثر رو نداره؟
خب این اثرش هست، درست؟
اب نداره. ما از طریق اثر هم میتونیم اشاره کنیم.
جنس مثال زدید. ببینید در اسم جنس وقتی ما قدر جامعه میگیم از ذاتیات،
اجازه بدید. نه کی گفته قدر جامعه میتونه عرضی
از خودش میگه؟
من الان چرا چه اشکالی داره؟ من اگر نه هیچ اشکال نخیر، من الان به افراد انسان اشاره میکنم با عنوان کاتب، چه اشکالی داره؟ اصلا چه من؟ آثارش دیگه، خب آثار انسان دیگه،
اما این آثار دیگه خدا داره میده.
خب جز آثار دیگه، جز آثار دیگه، کاتب، زاهد، اینا جز آثار هم دیگه، اونم جز آثار دیگه.
علا ایحال این عبارت صاحب کفایه با بیان نشون نمیزده.
چرا؟
ایشون داره میگه وقتی که افراد اثری خاص رو دارن، ما باید یک مؤثری که قدر جامعه از اینا هستش انتظار کنیم. بعد میگیم یا صاحب الکفایه مؤثر چی هست؟ اینجا قدر جامعه چی میشه؟ میگن الناهیه. الناهیه خودش اصلا
قدر جامعه نیست. شو فرمودن اشاره میکنیم به قدر جامعه. این کلمه اشاره دقت کنید. این عنوان مشیر، عنوان مشیر خودش قدر جامعه نیست. مشیر است به اون قدر جامعه. مبهم قدر جامعه، شما میگه مبهم ذاتش. ولی ما
میتونیم
ما با اثر چرا اجتماع میکنید شما؟ من اگر ذاتی شیخ ندانم با اثرش میتوانم به او اشاره کنم. خیلی از امور هست که من ذاتشو نمیدونم با اثرش بهش اشاره میکنم. الان شما خدا رو میشناسی؟ نه، با آثار خدا ما داریم خدا رو میشناسیم. چه اشکالی داره؟ عیبی نداره.
شما به خدا کردم ما میگیم خدا یعنی اثرش.
همین دیگه قدر جامعه. خب اگر به شما بگم، چون میخوام بگم در معرفت شی لازم نیست که حتما شما ذاتیاتش رو بدانید. ممکنه ذاتیشو ندانید. در همین کافیه. قدر جامعه لازم
نیست. بلفرض ما قدر جامعه که بیام فرض بگیریم، باز از یه چیزی میگیم که یا ذاتیش باشه یا عرضیش باشه.
خب این عرضیشه دیگه. یعنی عارض بر اون عرضی چی معنا میکنید شما؟ یعنی چیزی که عارض میشه بر
سر بر ذات.
مگه میگم از صلات و ناهیت عن الفحشاء و حمله میکنید ناهی را بر صلات؟
عارض بر صلات نیست، عارض بر شخص هستش، بر مصلی هستش.
از صلات تنها عن الفحشاء.
صلات تنها برای کی؟ برای نماز.
صلات تنها یا مصلی تنها؟
نه مصلی با
صلات تنها. اون که منهیه، این تنها ناهی و منهی را اشتباه نکنید. از صلات تنها، این اثر صلاته. من تو اثری که خدا میده، خب چه اشکالی داره خدا بده به صلات؟ ولی در همون جزء آثار صلات دیگه.
یه قانونی هست که نام همون قانونی که اشاره کردن اثر صادر نمیشه مگه از مؤثر واحد. خب اینجا اثر که واحد هست، حالا مؤثر مسائل زیادی داره، چه هست؟
قدر جامعه دیگه
گفت کدوم؟ همون قدر جامعهش کجا هستش؟
عبارت اخرى این آقای اصلا میگه ببینید ما الان میدانیم این را
اثرشو فهمیدیم.
خب دیگه ما الان میدانیم
در حالی که مسادیق
ما الان میدانیم که این اثر واحد از مختلف به ماهی مختلف صادر نمیشه. اینا طبق هم قاعده عقلی.
خب حالا
این از مختلف صادر خب پس لازمش پس لازمش این میشه، لازمش این میشه هر کجا که اثر واحد بود مؤثرا باید چیه؟
حالا مؤثر واحد چی هست؟
حالا حالا دقت بفرمایید، صاحب کفایه میفرماید تمام افراد صلات را از آثار شما وحدتش رو کشف میکنید.
وحدتش در چی هستش؟
ببینید این مثل این است که
بعد مشکل چی هستش؟ سوال هم
هست. عنوان دیگه همین عنوان ناگر مفشا و ممکن
شد اثرش دیگه
میدونه. میخوایم بگیم در قدر جامع لازم نیست حتما قدر جامع ذاتی باشه، اصلا میتونه قدر جامع باشه. شما فرض کنید ببینید زید میخنده، عمرو میخنده،
نه نه قانون نکنید اصلا قانون گفتش بلا یسر از واحد الا الواحد. واحد دوم چی قرار میگیره؟ اثر واحد اول چیه؟
واحد اول جامعه ایست که این اثر کاشف از اونه.
خب او چی هستش؟
بله صاحب که باید میگه با این اشاره میکنه. بله میگه با این اشاره میکنه.
جامعه هایی که فرمودن همین اثر صلات مقبوله نه صلات صحیحه. یعنی مثلا تلحانه
بچه تلحانه از برشن؟
چرا؟
الا الان خیلی ها نماز اخرى همه باید دیگه بقول جامعه باید
ببینید به اندازه نمازشون دیگه. نهی از فحشا مقبوله به تشریح که مثل نماز، اگر نماز صحیح شد در حد خودش نهی از فحشا است، نه مثل نمازی که پیغمبر بخونن. نهی از فحشا مقبوله به تشریح همون که صحت هم مقبوله به تشریح. نهی از فحشا یک چیز نیست که شما بگید این فقط ما نماز پیغمبره پس بقیه دیگه هیچ نه. نه هر کسی به هر اندازه‌ای که نمازه اگه نمازش صحیحه به همون اندازه نماز او رو از فحشا منکر خودش باز می‌داره.
حاجا ببخشید
اثر صلات مقبول به تشکیک میشه.
حاجا ببخشید
نه اینکه اثر صلات یک حقیقتی است که فقط این مال اون نمازی است که از جهت حضور قلب و همه چیز تمام یعنی نماز پیغمبر بگیم پس بقیه نه دیگه هیچ این اثر نه همه دارن. بالاخره من هم که نماز بخونم اگه نمازم صحیحه این نماز من در حد خودش جلوی فحشا منکر را نسبت به من میگیره. یعنی من اگر نماز نخون بودم تولد فرق میکنم با اون موقعی که نماز خون هستم. شخص نماز خون بالاخره یک حاجزی داره، یک مانعی در حد خودش داره.
چون این بحث صحیحه هم بعضی الفاظ عبادات درست تمام از
درست
چون فقط میگن در باب لفظ صلات بحث
میکنه فرق نمیکنه
برای هم تک تک یا باید برای تک تک اینا
همش همه قرار
بده. همینه که باید یه قدر جامع واقعا قرار بده.
میدونم همه اینها یک اثر واحد دارن. حج صحیح اثر واحد داره، روزه صحیح اثر واحد داره، لعلکم تصدقون مثلا مال روزه است، مال
حج هم تک تک اینا ذکر بشه.
بابا ما که در مقام این نیستیم که ما که نمیخوام بریم بحث کنیم تک تک
قدر جامع داره.
راه به شما نشون بابا راه به شما نشون داره میده صاحب کفایه میگه این عبادات هر کدوم یه اثری داره. شما از اثر اون عنوان قدر جامع پیدا کن دیگه. بچه که نیست که دونه دونه بخوام بشون آقا.
خب درسته میگه یه قدر جامعه برای کل الفاظ قرار بدن. چه اشکال که یه قدر جامعه برای کل الفاظ
باشه؟ اثرها مختلفه. حج یه اثری داره، صوم یه اثری داره، صلات یه اثری داره. از صاحب که باید روش را به ما یاد میده میگه آقا
شده همین برمیگرده به قول آقا که باز اثر باز تعریف به اثر رو قبول ندارم باز دوباره میاد به اثر همون قولی که
باید شنو میخواد تعریف کنه که عجب بسازی ها اون بحث تعریف قاطی نکنیم با اینجا. اینجا بحث قدر جامع در قدر جامع لازم نیست که حتما قدر جامع ذاتی باشه. قدر جامع میتونه عرضی باشه، میتونه عنوانی باشه، میتونه هم ذاتی باشه. ما سه جور قدر جامع داریم. قدر جامع ذاتی مثل حیوان و ناطق، قدر جامع عنوانی مثل انهایت و انالفحشا و المنکر، قدر جامع عرضی مثل کاتب و زاهک برای انسان. همه اینا قدر جامع. چرا شما گیر دادید حتما به همون ذاتی؟ لازم نیست.
حالا که فهمیدیم اثر غیر از قدر جامع هست، لفظ صلات برای چی
بس
شده؟ حالا که همین اثری که
برای یک جامعه ای که اون جامعه به واسطه اثر غیر از اثر است، به واسطه اثر ما کشف میکنیم وجود
بازم
ما بله دیگه
استاد باشه شما رو ببینید که قدر جامعه اگر بگید بنده خدا بگه که قدر جامعه یک امر نسبی میشه چرا؟
بله نه نسبی نیست.
چرا؟
قدر جامعه نیست. اگه نسبی بشه دیگه قدر جامعه نیست. ببینید اگر نسبی شد دیگه بهش قدر جامعه ما نمیگیم.